أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در آیه 41 سوره انفال، غیر از وجوب خمس در منابع و مصارف خمس هم سخن گفته شده. در ناحیه منابع خمس فقط جمله انما، یا این عبارت انما غنمتم من شیئن بیان شده. مصارف هم که بعد فان لله خمسه و للرسول الى آخر الآیه مورد اشاره قرار گرفته. بحث در ما غنمتم بود، که ما غنمتم به چه معناست؟ آیا خصوص غنایم جنگی رو بهش میگن غنیمت، یا ما غنمتم فقط مختص به غنایم جنگیه، یا یه معنای عام میداره و شامل مطلق منافع و فواید میشه؟ در این رابطه ابتداعاً غنیمت رو در لغت بررسی کردیم. چندین معنا لغویین برای غنیمت ذکر کردن، محصلش دو معنا شد، یعنی عمدتاً رجوع به این دو معنا میکنه که یکی مطلق اون چه که انسان به اون دسترسی پیدا میکنه، الفوز و به شیء بلا مشقتن، و یکی هم مطلق الفوز و الاصابه. دومین مطلبی که باید مورد رسیدگی قرار بگیره غنیمت در قرآنه، یعنی استعمالات قرآنی غنیمت ببینیم چیه. در قرآن کلمه غنم و مشتقاتش در 6 آیه بیان شده. اولین آیه، آیه 94 سوره نساء است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا. خطاب به اهل ایمان می‌فرماید وقتی که در راه خدا گام برمی‌دارید، در راه خدا حرکت می‌کنید، تبین و جستجو داشته باشید و به کسانی که اظهار اسلام می‌کنند نگویید که شما مؤمن نیستین. بهتر است یا مناسب است که حیات دنیا را و جاذبه های دنیا را به گونه ای بنگرید که شما را فریب نده، دنیا را بر اونچه که خدا به شما ارزانی میکنه ترجیح ندید. عند الله مغانم کثیره، در نزد خداست مغانم کثیره و زیاد، و شما هم خداوند متعال بر شما منت گذاشته، لذا تفحص و جستجو بکنید که خداوند به آنچه می کنید دانا و آگاهه. بله چطور؟ بله بله. حالا شاهد ما این عبارت فعند الله مقانم و کثیر است. آیه شأن نزولش این است که رسول گرامی اسلام اسامة بن زید را به همراه گروهی بعد از جنگ خیبر به سوی گروهی از یهود در حوالی فدک فرستادن که یا اسلام را بپذیرن و یا شرایط ذمه را. این گروه که به حوالی و نواحی اون محل رسید، شخصی به استقبال اونها اومد و شهادت به وحدانیت خداوند و توحید و رسالت پیامبر داد. اسامه به جای اینکه این اظهار اسلام را از او بپذیرد، به زعم اینکه اون مسلمان نیست او را کشت. گمان کرد که او برای حفظ جان و مال خودش داره اظهار اسلام میکنه و در واقع مسلمان نیست. خبر که به پیامبر رسید به شدت عذبناک شدن و به اسامه فرمودن قتلت مسلمن، تو یک مسلمانی رو کشتی. اسامه در جواب عرض کرد او خوفن و طمعن، یا خوفن اسلام آورد نه حقیقتا برای حفظ جان و مالش اسلام آورد. لکن پیامبر در پاسخ فرمودند که تو که از نیت و باطن او که خبر نداری، چه بسا حقیقتا اسلام آورده و شما بدون اطلاع از باطن او، او رو از بین بردی. بعد این آیه نازل شد و دستور به تبیین و تفحص داد که لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسی که اظهار اسلام میکنه بهش نگید تو مؤمن و مسلمان نیستی. عند الله مغانم کثیره، نزد خداوند تبارک و تعالی غنیمت های فراوان وجود داره. یعنی کسی که دنیا رو ترک کنه و اخذ بالآخره، دنیا و غنایم دنیا رو ترک کنه، پاداش و اجر او غنایم بسیاری است که در آخرت نصیب او خواهد شد. بله، حالا اون چه که در شأن نزول این آیه گفته شده اینه، به هر دلیل. بله بله، گفتن اینو ببینید، به هر دلیل اون چه که اینجا گفته شده اینه که حالا به خاطر این که به اصطلاح فکر میکرده خوفن اسلام آورده و حقیقتا خودتو مسلمان نیستی و او رو کشته، به هر دلیل در به اصطلاح اون چه که محل بحث ماست اون جهت تأثیری نداره. میخواد بگه کسی که دنیا و غنایم دنیا رو کنار بگذاره، ازش عبور کنه و تجاوز کنه، عند الله مغانم کثیره، نزد خداوند غنیمت های فراوان و پاداش و اجر فراوان خواهد داشت در آخرت. خب اینجا در این آیه مقانم قطعا ثواب و پاداش اخروی مورد نظر، یعنی معنای مقانم ثواب و پاداش اخروی است. دلیلش هم این است که می‌فرماید فعند الله مقانم و کثیره، بعد از جمله تبتغون عرض الحیات دنیا فعند الله مقانم و کثیره، وقتی عند الله را به عنوان اون فرض و جایگاهی که مقانم و پاداش و اجر زیاد داره در مقابل دنیا قرار میده، یعنی تمام دنیا عرض الحیات دنیا، تمام دنیا و مقانم دنیا در مقابل مقانم آخرت که تازه کثیرم هست چیزی به حساب نمیاد. خب اینجا نفس عرض به حضور شما این استعمال که بالاخره مغانم در ثواب اخروی استعمال شده، این نشون میده مغانم یه معنای عام میداره، شامل هر فائده و منفعتی میشود ولو این که اخروی باشه. پس بله عند الله مغانم کثیره، عرض الحیات دنیا عادی به قرینه مقابله با اون میگه عند الله مغانم کثیره،
این دنیایی رو شما از این شرط نخوا، من بیشتر از این دنیا
دیگه
مال حلال و
نه، اون بحث حلال و حرام نیست، بحث این داریم شأن نزول این آیه که این آیه رو به واسطه او نازل شده، این به اصطلاح وقتی میگوید لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات دنیا فهم. نه اصلا نه، او که به این کار، یعنی او باعث شد که همچین آیه ای نازل بشه، ولی همون هم بر حقیقت یک چیز دنیایی بود، یعنی این که هیچی، اگر همه دنیا هم باشد، یعنی از دنیا و مافیها همه اونها
آره.
نه ببینید، چون عرض الحیات دنیا داره، ببینید عرض الحیات دنیا داره، تبتغون عرض الحیات دنیا، این عند الله، نه حالا اینو دیگه شما دارید به گردن آیه میذارید حروم و حلالش، کسی که بالاخره ببین دنیا جاذبه داره، دنیا وقتی میگن یعنی اون چی که در این دنیا از اموال و موقعیت و مقام و رتبه است، نه اونجا ببینید اونجا حسنه دنیا در مقابل حسنه آخرته، ولی وقتی خود دنیا و مافیها ذکر میشه عند الله دیگه میشه غیر از این دنیا، غیر از این پاداش دنیوی، یعنی اون پاداش معنوی ثواب اونجوری که چون جنسش از جنس این دنیا دیگه نیست، این حیات دنیا رو وقتی میگه و مقانم عند الله رو مقابل این میاره، این معلومه دیگه اصلا از جنس به اصطلاح مقانم دنیوی نیست. اگر بله ببینید هر جایی به حسب خودش، اونجایی که شما مثال میزنید آتنا من ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخره حسنه، خب معلومه اون حسنه اخرویه، در مقابلش هم حسنه دنیوی در دعا هر دو رو خواسته، اما اینجا وقتی میگه کسی که از دنیا اعراض کند نزد خداوند جایگاه و مرتبه خاصی داره، این معلومه اجر و ثواب معنویه دیگه، چون در مقابل دنیا قرار گرفته. ببینید خب بله اصلا همش برای دنیاست، ولی معنا نداره کسی که معنا نداره کسی که واقعا به آخرت فکر بکنه. ببین اون پیغمبر خداست که واقعا از گمراهی مردم رنج میبره، به حدی که خداوند متعال به پیغمبر خدا میفرماد که چی شده، مثل این که داری از نگرانی برای مردم داری قالب تویی میکنی، داری مثل این که اصلا جان به لب میشی. بعد پیغمبر خدا از هر انحرافی در هر فردی از افراد انسان ولو بدترین انسانها واقعا مثل فرزند خودش رنجور و رنجیده میشه. چطور یه پدری وقتی فرزندش برخلاف میل و نظرش عمل میکنه، فکر میکنه این داره راه خطا میره، چطور خودخوری میکنه و رنجیده میشه؟ پیامبر نسبت به همه انسانهای همچین وضعیتی داره، اینقدر حرص و جوش میخوره برای هدایت. تازه همون پیغمبر خدا با این درجه و شدت از حرص و جوش برای هدایت مردم تفتیش نمیکنه، ولو برای آخرتش اصلا نمیشه. این یه اون تفتیش خلاف همون قانون و مقرراتی است که پیغمبر داره به مردم تعلیم میده، اون قانون خودش عین هدایته. اون وقت تفتیش بکنه که اون خودش برخلاف قانون هدایته، بر اسم این که من میخوام شما رو هدایت کنم، اصلا این شدنی نیست. مثل این رفتاری که ماها مسلمان ها داریم، خیلی از ماها چجوری رفتارمون، خودمون عرض به حضور شما که نه خیلی همه چیزمون درسته، اما وقتی به دیگران که نگاه میکنیم، میخوام در رابطه با دیگران قضاوت کنیم، سر تا پای او رو عیب میبینیم و جستجو میکنیم. نه من امر به معروف، نه امر به معروف و نهی از منکر شرایط داره. خیلی وقتا آدم واقعا نیت ها و انگیزه ها رو باید ببینه که آیا واقعا این خالصا لوجه الله. بله اینا حالا بالاخره بحثایی است که پس مقانم در این آیه عرض به حضور شما نه تنها اختصاص به غنایم جنگی ندارد، بلکه اختصاص به غنایم دنیوی هم نداره، یعنی منافع و فواید دنیایی رو هم تازه اختصاص به اونم نداره. مطلق الفائده و المنفعه ولو کان اخروی، اون چیزیست که از این آیه عرض به حضور شما فهمیده میشه. فقط یه نکته هست که حالا اگر بخواییم این معنا رو با اون چه که در بحث گذشته گفتیم، یعنی از نظر لغت که بالاخره دو تا معنا لغویین کردن، یکی الفوز به شیء بلا مشقتن، یکی مطلق الفوز به شیء، آیا این مغانمی که به دست انسان میرسه، این مغانم اخروی، این ثواب و پاداش، آیا با مشقت به دست انسان میرسه یا چی؟ بی مشقت؟ چون اگر بلا مشقتن باشه، خب هر دو معنایی که لغویین کردن بر این آیه و بر مقانم در این آیه منطبق میشه، اما اگر مشقتن باشه فقط معنای دوم برش منطبق میشه دیگه. الفوز به شی بلا مشقتن با این سازگار نیست. اینجا به یک معنا و به یک اعتبار می توانیم بگیم که مقانم اخروی و ثواب اخروی هم بلا مشقتنه. چرا؟ برای اینکه ولو در این دنیا اعمال صالحه از عبادت و نمیدونم حج و صوم و صلات و جهاد و اینها بالاخره مقرون به یه زحمتی هست، مخصوصا بعضی از اعمال صالحه که اصطلاح با یه مشقتهای همراه، ولی این در مقایسه با اون چه که خداوند به عنوان ثواب به این اعمال میده کل عدمه. یه چی؟ نه دیگه این الان همین یک وجه همینه که این مشقت، ببین مشقت در واقع یعنی این که شما یه چیزی رو به زحمت به دست بیاری. فرض کنید شما الان مثلا از اینجا پاشی بری تهران، بالاخره تهران رفتن مشقت داره، ولی بری تهران یک گنجی نصیبت بشه که اگر خودت میگی اگه من تا تهرونم پیاده میومدم میارزید، میارزید که یعنی این در مقابل اون هیچه. وقتی مقایسه میکنی به نسبت، دقت فرمودید، اعمال صالحه ولو فی نفسه یه رنج و مرارت و مشقتی درش هست، اما در مقایسه با اون پاداش و ثواب جاودان اخروی که کثیره، اصلا کأنه لا مشقت فی کعدم المشقه. حالا اینم یه چیزی نه، اضافه که بالاخره باید داشته باشه، اگه اندازه خودش باشه نه، ببینید اندازه خودش اگر بخواد باشه، این مثل اینمونه که شما بری یه جنسی رو بخری بعد میخوای بفروشی، خب همون پولی که دادی گیرت میاد، این که خب منفعت نیست، این ربح و فائده درش نیست. حالا بعدن تو بحث‌های بعدی داریم ربح و فائده، عرض به حضور شما اینه که بالاخره چیز زیادی گیرت بیاد، اگه به همون اندازه بخواد گیرت بیاد خب این که چه منفعتیه؟ خب یه مقدار همون مقدار زحمت کشیدم مقدارم گیر اومده باشه. پس ببینید نه، خیلی خوب، پس نفرمایید که به همون اندازه اگه گیرش اومد بله اون نمیشه، چون بالاخره باید یه منفعتی باشه. اگر کسی کتابی رو خریده 1000 تومن، الان حالا این تو بحثای چیز هست، 1000 تومن بفروشه، خب این 1000 تومن پولی که گیرش میاد، این که لا یستقو علیه انهو عرض به حضور شما قنمون یا غنیمتون یا فائدتون، فائده یعنی یه چیزی که به هر حال غیر مملوک خودشه. پس ببینید به یه اعتبار، به همین اعتباری که عرض کردم، میتونیم بگیم ثواب اخروی که برای انسان در برابر اعمال صالح داده میشه تقریبا بلا مشقته، چون اساسا اون پاداش و اون ثواب در مقایسه با این عمل خیلی قابل توجهه و این اصلا ناچیز، این لذا این مشقتش. پس میتونیم بگیم عرض به حضور شما هر دو تعریف، هر دو معنا، هم الفوز و به شی بلا مشقتن و هم الفوز و به شی، هر دو برش منطبقه، یعنی موافق با هر دو نظر میتونه باشه. هر به حضور شما یه احتمال هم اینه که بگیم که عمل صالحی که در این دنیا انجام میده بالاخره ما مشقتن هست، ولو اینکه نسبت به مغانم عند الله ناچیزه و در مقابل ثواب اخروی قلیله، اما بالاخره یه عمری نماز خوندن، روزه گرفتن، جهاد رفتن، بالاخره مشقت هر چیزی به حسب خودشه دیگه. این مشقتی هم که لغوی ها گفتن که این چیزا تو ذهنشون نبوده، زحمت و مشقتی که در حال و هوای این دنیا متناسب با این دنیا باشه. به هر حال این اعمال صالحه اینها درش یک نوع مشقت هست. پس اینجور نیست که مشقت نباشه. اون وقت دیگه این قول الفوز به شی بلا مشقتن دیگه به اصطلاح اینجا معلوم نیست بتونیم منطبقش کنیم و بگیم این قول موافق با عرض رو حضور شما، یعنی این آیه و مغانم عند الله در این آیه موافق با به اصطلاح اون قول الفوز به شی بلا مشقته. علی ای حال ما فعلا اینجا مد نظرمون اینه، در این آیه غنیمت استعمال شده و لا یراد منها خصوص غنایم جنگی و دارالحرب، بلکه مطلق فایده و منفعت، چون مغانم اخروی رو میگه، مطلق فایده و منفعت در این آیه اراده شد. ببینید حالا اون یه نحوه بیانه، ولی تو این آیه که راجب دنیاش که کلمه مقنم به کار نبرده، عند الله مغانم کثیره، یعنی مغانم اخرویه اینجا. خیلی خوب، ما الان بریم با این کار داریم. شما دارید از یه فرضی میگید که اگر اینجور استعمال بشه، خب بله اون میشه منفعت دنیوی، اون میشه منفعت اخروی، تأثیری در به اصطلاح این بحث ما نداره. که ما میخواییم بگیم غنیمت به معنای خصوص غنایم جنگی نیست، میخواییم بگیم در این استعمال قرآنی غنیمت به معنای خصوص غنیمت جنگی نیست. بله ببینید اونم درسته، ولی بالاخره همه توجه ما به این کلمه مغانمه. شما چیزای دیگه رو بذارید کنار، این مغانم اینجا به چه معناست؟ در چی استعمال شده؟ المنافع المنفعت الاخرویه. ببین حالا اون فارسیشه فرق نمی کنه، منفعت اخروی یعنی مغنم درش علیکم السلام مغنم آقا ببخشید دستمون مغنم استعمال شده در غیر معنای غنیمت جنگی و در مطلق الفائده و المنفعه. ما اینو مبقیش بدن کار نداریم، مقرضمون بررسی این استعمال قرآنی و اینم با این آیه ثابت میشه. کدوم آیه رو دارید میگید؟ ما همونو کی گفته اونجا؟ اونجا آیه 41 انفال رو میگید ها؟ خب وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ نه، یعنی میخواید بفرمایید بلخر نه میخواید بگید یعنی اینجا مشقت هست یا نیست؟
باشم با اون آیه جمع میشه که در اینجا مشقت هست در آیه غنیمت
خب مشقت هست، یعنی میخواید بگید در مقایسه با چیزایی که گیرشون میاد بلخره
همراه با مشقت هم هست؟
نه همراه با مشقت هم هست. نه من که چیزی نگفتم بخواد ناصر من باشه، من که اینو نگفتم که، من فقط گفتم با هر دو معنا اگر بخوایم بگیم مشقت درش هست یه احتمال، اگر بخوایم بگیم نیست یه احتمال، دو تا احتمال من ترک کردم. شما میخوای منظور کیه ناصر کیه؟ میگی ناصر شماست. درسته، ببینید این فرق میتونیم بگیم ما اینجا که عرض به حضور شما همونطور که من خب اونا هم که میگن نیست، میگن حالا همه اینا رو رو هم جمع کنی در مقابل اون چیزی که گیرشون میاد اصلا کل عدمه. شما حساب کنید یک مثلا چند ساعتی و چند روزی و چند ماه همه این سختی ها کنارش بهشته جاودان، این اصلا چیزی نیست. بله حالا چرا رفتید سراغ این؟ ما اون اصلا خیلی بحثمون نیست. کار بدون مشقت میدونید چیه؟ این البته از دید دیگران گفته، یعنی مردم یه عده تصورشون همینه، آره تصورشون همینه، ولی واقعا جزء سخت‌ترین کاراست. این الا رو از کجا آوردی شما؟ این جای دیگه هم خونده این حدیثو؟ یا اولین بار داره میخونه؟ اها پس شما به همین جهت الان خیلی عالمید ها؟ عرضم به حضور شما، ولی واقعا اگر کسی بخواد طلبگی بکنه و در این مسیر گام برداره واقعا یکی از سخت‌ترین کار است. حالا تحصیل علمش یه طرف، این تازه یه بخش کوچیکش، خود درس خوندن مطالعه کردن عرض به حضور شما اونم یه عمر کار سختیه. غیر از اون مراقبت‌هایی که باید دائما انسان داشته باشه در این جایگاه، مراقبت درونی داشته باشه، مواظبت اعمال و رفتارش رو داشته باشه، بالاخره خدای نکرده رفتاری سخنی عملی از او سر نزنه که موجب بدبینی بشه، موجب دور شدن بشه، به جای اینکه به دین جذب کنه باعث بشه دفع بکنه. اگه کسی بخواد به اینا توجه کنه، بله یه کسی اصلا کاری نداره، حالا اخلاقش هرچی هست، تو کوچه و خیابون با مردم مثل بقیه بر، مثل راننده تاکسی و نمیدونم کی و کی، مثلا بخواد با مردم تندی بکنه، طلبکارانه برخورد کنه، از همه طلبکار باشه، مدعی باشه، انتظار داشته باشه همه به صف در برابر او بیستن، وظیفه مردم اینه که به من این نگاه داشته باشه، بله. ولی اونی که به اصطلاح باید باشد، اون خیلی چیز سختیه، کار سختیه. آیه دوم، آیه 15 سوره بله کلاس بعدیتون که ما که این 20 دقیقه به 4 شروع کردیم، بذار 5 6 دقیقه بخونم والا بابا، به همین الان خود شما چند دقیقه وقت گرفتی؟ چطور از اون ور نمیگم سر وقت شروع کنیم، اما این رو میگم سر وقت تموم کنیم. ما امروز چیزهای جدیدی یاد گرفتیم. همفکری شد از اینجور همفکری ها؟ بله گفته کار بکنید، سوال کنید، شنونده نباشید، مجلس روزه نیست، درس مجلس روزه نیست، منبر نیست، پرسش بکنید، سوال کنید، نه اینجوری که همطوری فقط گفت. خیلی خوب بود، بله گفت شنیدن این ضرب المثل عامیانه است، گفت شنیده زن حامله گل میخوره، اما نمیدونه که این، حالا شما یه چیزی شنیدید که یه به هر حال حرفی باید بزنید، حالا هر چی شد دیگه. من نگفتم سوال بعدی کردید، میگه همچنین سوال خیلی خوبی هم نکردید. همون درسته، همون که فهمید. نه اون سخت غیر از این مشقت معمولی، اون سخته یعنی آدم ببین کاری رو که آدم از رو میل و رغبت انجام نده، هر کاری برای آدم سخت جلوه میکنه. ببینید آدمی که همین شما یه کاری رو میل و رغبت داشته باشین، اصلا خستگی نمیشناسه. کاری که آدم با انگیزه و عشق و علاقه دنبال بکنه، نه سرما نه گرما نه بیخوابی، هیچی متوجه نمیشه. ولی اگر یه کاری رو آدم مطابق میلش نباشه، 10 دقیقش برای آدم به اندازه یه ماه میگذره. چقدر میکنی؟ اون از یه جهت دیگه است. این مشقتی که گفته میشه یعنی مشقت متعارفی که به هر حال طبیعتاً هر کاری به اصطلاح انجام دادنش ممکنه یه مشقت هایی داشت داشته باشه، ممکنه بدون مشقت باشه. اون منظور یه چیز دیگه است، این که آیا کار را با علاقه و انگیزه و میل و رغبت انجام بده انسان، یا از رو بیمیلی. از رو بیمیلی که باشه برای آدم سنگینه، اما اگر با میل باشه اصلا اشتیاق داره بیشتر این کار را انجام بده.
مثلا برای مناطق در نظر گرفتن چیست؟ برای یه کار مثلا 10 تا سوال میدن، برای یه کار مثلا ممکنه بهش هم بدن. پس اون کار داره مشغله هست که
نه، ببینید این لزومن این نیست. ما اصلا عرض به حضور شما این تعیین درجات و مراتب برای پاداش و ثواب، این خودش یه به اصطلاح فلسفه ای داره. این بعضن برای ترغیب به انجام اون عمله، برای اینه که اهمیت این رو اذهان ما درک بکنه. گاهی وقتا هیچ طریقی برای فهم اهمیت یک مسئله نیست برای اذهانی که به محسوسات تکیه دارن و عادت دارن. این برای عامه مردم به هر حال یه راهی برای درک اهمیت، اما حالا یه کسی مثل امیرالمومنین که میره این اعمال و عبادت این اعمال و عبادات رو انجام میده، اصلا به این چیزا توجه نداره که چه کاری میکنه، چی گیرش میاد، چند برام نه، اون اصلا با همون عشق و علاقه به خاطر اینکه نیاز فکر میکنه خودش نیاز داره تا تعالی پیدا کنه اوج بگیره، میره انجام میده. همه اینا هم که باشه، ببینید اینا اثبات نمیکنه هیچ کدام که مثلا لزوما این اعمال مشقت درش هست. من حالا نمیخوام نفی مشقت بکنم که اعمال دنیایی مشقت اصلا نداره. چرا؟ واقعا بعضی از اعمال دنیایی مشقت داره، یعنی اینکه یه عمری هر روز صبح باشه از خواب نماز بخونه، نماز صبح بخونه، بالاخره این بدون مشقت نیست. مشقت هر چیزی به حسب خودشه. خب بله، مشقت های این دنیا هم به حسب خودشه دیگه، این هم مشقته. من قبول ندارم که اصلا اینا فی نفسه مشقت نباشه، اما یه وقت این در مقایسه با اون چی که به او به عنوان ثواب داده میشه نگاه میشه، میگیم اصلا این کل عدمه. دقت فرمودی؟ چون مقایسه میشه و در نسبت با اونها حساب میشه، یه همچین حرفی گفته میشه. حالا این خیلی اینجا تأثیری تو بحث ما اصلا نداره، من حالا همینطوری فقط خواستم اشاره بکنم که طبق هر کدام از این دو احتمال آیا با معنای لغوی انطباقی پیدا میشه یا نه. طبق یه احتمال با هر دو معنا انطباق حاصله، طبق یک احتمال با یه معنا انطباق پیدا میشه. این خیلی تأثیری در مقصود ما از این آیه نداره، یعنی مقصود ما از ذکر این آیه. مقصود چی بود؟ این که غنیمت در یک مورد از موارد استعمال در قرآن در غیر غنیمت جنگی و در معنای عام استعمال شد. علی ای حال این به اصطلاح با این مسئله روشن میشه. آیه بله دیگه نشه اینجوری که ما کند میشه، اب نداره. حالا ما که دلمون بخواد از اول تا آخر آقایون سوال کنن، بحث پیش بیاد، حداقل کلاس نشاط بیشتری پیدا میکنه. حالا دیگه خیلی متشکرم. بله همچین چیزی نیست، خب همینه دیگه، همین یکیش الان. نه بقیه اینجور نیست که ظاهرا اینجوری بود. خب روایات هم. نه روایات هم همین رو همینطور بگیم بریم دیگه، اینا باید معلوم بشه آقا، به این سادگی نیست.